سلام، اینجا خودکست هفته 24 قسمت 3 ما سر ما را رادیو جوان میشوین. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
سمت چپم رعنا.
سلام.
و ما همچنان مهمون خیلی باحال اون به نام حسین هم داریم.
سلام.
میخوایم دوباره که ریش و قیچو بدیم دستش، یه گریزی هم بزن به این مخزدن و ما راضی باشیم.
من نمیدونم که آینده من بعد از این اپیزود چی خواهد شد.
به ما تمام راه های ارتباطی حسین رو میگیم، دیگه سوالی داشتید خودتون بدید، فیچرها رو خودش اکسترکت میکنه و براتون مطلوب رو در میاره. خب بفرمایید.
والا من یه مقدار دوست داشتم در مورد تاریخچه یادگیری ماشین و به خصوص شبکه‌های عصبی صحبت بکنم، چون از نظر من واقعا درس زندگی این تاریخش به خصوص شبکه‌های عصبی. اول از این که شبکه‌های عصبی باز صرفا یه روش یادگیری هست که از الهام گرفته از مغز انسان، که مغز آدم‌ها هم از شبکه‌های عصبی ساخته شده. یعنی حدود ما مثلا یکم کمتر از 100 میلیارد نورون توی مغز ما وجود داره و تمام یادگیری که ما انجام میدیم بر اساس اینه که این اتصالات بین این نورون هاست. و مثلا اگر ما یه چیزی رو باهاش به صورت فرکوئنت در معرضش قرار میگیریم،
مرتب
در معرضش قرار میگیریم، بعضی از این اتصالات قوی میشن، بعضیشون ضعیف میشن و این باعث میشه که حالا که ما با همون تجربه ها روبرو شدیم یا با تجربیات مشابهشون روبرو شدیم، اون قسمت های مغز فعالتر میشن. حالا از همین الهام گرفتم و صرفا شبکه های عصبی مصنوعی ساختن که صرفا یه سری عملیات های ریاضی هستن که اصلا هم به نظر من خیلی چیز پیچیده نیستن وقتی به صورت از بیرون و به صورت کلی بهشون نگاه میکنی. همون خیلی شبیه همون چیزایی که ما توی راهنمایی هم فکر کنم رابطه یه خط رو پیدا میکردیم که دوتا نقطه داری و بعد از توش یه خط رو عبور میدادیم. حالا این شبکه‌های عصبی هم یه سری عملیات ریاضیه که صرفاً هم حالت تمیافته اونهاست و خیلی چیز پیچیده از بیرون نیست. حالا دلورنشون یه مقدار حالتهای پیچیده‌تری داره، ولی به عنوان یک جعبه سیاه که ما فقط ورودی و خروجی رو میبینیم خیلی چیز پیچیده ای نیستن. ولی اینکه تاریخچه‌شون برای من خیلی جالبه، چون واقعا آدم توش درس میگیره. یکی اینه که در سال اوائل دهه 40 میلادی، یعنی 1940، یه چیزی به نام مغز الکترونیکی اومدش، یه عنوانی داشت که اینا سعی میکردن که یه چیزی شبیه خیلی خیلی برداشت ساده از همین شبکه های عصبی مصنوعی که ما الان داریم رو اون موقع کلیدش رو زدن. و بعد در سال 1957 یه مدل خیلی ساده از شبکه های عصبی معرفی شد به نام پرسپترون. این بعد از اینکه 1957 معرفی شد، از دهه 60 میلادی، یعنی 1960 تا 1970، میتونم بگن که میگن که دوره طلایی شبکه عصبی بود. یعنی همین این پرسپترون که خیلی چیز ساده ای هم بود نسبت به این چیزایی که ما الان داریم، خیلی محبوب شده بود و بعضیا واقعا فکر میکردن که ما به همون چیزی که به همون طریقی که مغز آدم یاد میگیره، حالا تونستیم یه مدل مصنوعی ازش بسازیم و خیلی از مسائل رو میتونیم حل بکنیم. ولی در سال 1969 یک تحقیقی انجام شد و یه مقاله چاپ شد و نشون داد که چقدر این پرسپترون میتونه ضعیف باشه، که حتی یه سری روابط خیلی ساده رو نمیتونستش کشف بکنه، یعنی رابطه‌های بین ورودی و خروجی رو، که دلیلش این بودش که فقط میتونست که مسائلی که به صورت خط وجود دارن رو حل بکنه، ولی اگه به محض اینکه یه عامل غیر خطی تو اون مسئله وجود داشت رو نمیتونست حل کنه. این باعث شدش که از سال 1970 تا یه 1986، یعنی مثلا حدود 15 سال تمام این کسایی که فاند روی شبکه هستایی میگرفتن فانداشون با مشکل روبرو بشه، به خاطر اینکه میگفتن این چیزی که شما دارید کار میکنید اثبات میشه که اصلا خیلی چیز قوی نیستش. و واقعا بعضی فکر میکنن که اگه این اتفاق نیفته باشه ما خیلی زودتر به این پیشرفته الانمون میرسیدیم، ولی اون دوره باعث شدش که واقعا مثلا یه 15 سالی خیلی عقب بمونن در این زمینه. تا اینکه این 1986 شبکه‌های عصبی چند لایه به وجود اومدن. لایه مثلا دقیقا همینه که به جای اینکه یه رابطه خطی داشته باشیم همین اینا رو هی تکرار میکنیم، یعنی پشت سر هم چند تا تابع خطی رو کنار هم قرار میدیم با یه سری المان‌های غیر خطی هم توشون اضافه میکنیم. حالا من خیلی به ریاضی قضیه کار ندارم، میخواستم بگم که این که اثبات، این که معرفی شد براش هم اثبات اومد که دیگه این اون ضعف اون مدل‌های ساده رو نداره و هر مسئله‌ای رو در حالت میتونه هر رابطه ای رو کشف بکنه. فقط الان اینی که گفتم مال 1986 بود، بعد شما براتون سوال بیه که خب اگه این 1986 پیدا کردن چرا ما تا الان خیلی موفقیت های شبکه عصبی ندیدیم؟ به خاطر اینکه اون موقع اون خیلی ابزار خوبی بود ولی ما اصلا نه داده لیبل شده، یعنی به اون صورتی که من دیروز گفتم که سوالو با جواب بهش بدی اونقدر وجود نداشت. یعنی مثلا ما اینجوری نبود که 1,000,000 عکس داشته باشیم که بعد بگیم مثلا اینا مال گوسفند و گاو و الاغ هستن، یه همچین چیزی رو ما اون موقع نداشتیم. دوم این که نمیتونستیم خیلی هم تعداد لایه ها رو افزایش بدیم. چرا؟ چون
سخت افزارشون
نداشتیم. ما از اون 1986 با اینکه دوباره محبوب شدن و میتونستن فاند بگیرن ولی خیلی ابزاری نبودن که بتونن خیلی کارهای خارق‌العاده انجام بدن و به خصوص یه ورژن خیلی ساده، یه ورژن کوچیکی از این چیزی که دقیقاً الان مدل محبوبه توی شبکه‌های عصبی هست، سال 1995 معرفی شد توسط یه آقایی که الان رئیس قسمت هوش مصنوعی فیسبوک هست به نام یان لکان، که البته من اخیراً شنیدم که ایشون از این سمت اومدن کنار و خودشون تصمیم گرفتن که صرفاً محقق باشن تا اینکه دایرکتور باشن. ولی میخوام بگم که 1995 ما تقریباً به همین جایی که الان هستیم رسیده بودیم، ولی صرفا چون همون سخت افزارش رو نداشتیم و داده هاش رو نداشتیم نمیتونستیم.
یعنی حالا این دانشی که هست باید منتظر سخت افزاره بشه که باهاش پیشرفت بکنه، یا هرچی اونم پیشرفت بکنه اینا با هم دیگه یه رابطه مستقیم دارن.
بعد اینقدر در این زمینه شکست خورده بودن اینا تو حل مسائل پیچیده که مسخره میکردن بعضی از کسایی که روی شبکه‌های عصبی کار میکردن. یعنی من خودم هم حتی یادمه که مثلا فوق لیسانسم رو که میخوندم اون موقع مثلا اگه یکی شبکه عصبی استفاده میکرد یه چیز خیلی چیپ و
اون موقع مود نبود،
آره ساده حساب میشد. بعد این خیلی یکی از چیزهای خیلی جالب تاریخیش اینه که همین یه شرط بندی شد توی بل لبز. بل لبز یکی از آزمایشگاه های کامپیوتر خیلی معروف در اون دهه های 90 بود که خیلی از محققان خوب کامپیوتر ساینس علوم کامپیوتر دنیا اونجا کار میکردن، حتی محققان برق و کامپیوتر. بعد اینا یه بار شرط بندی شد، این آقایی که یه آقایی هست به نام وپنی که یکی از مدل های خیلی خوب یادگیری ماشین رو داده به نام SVM. حالا من اصلا با جزئیاتش کار ندارم. این آقای وپنیک خیلی به این SVM خودش امیدوارتر از شبکه عصبی بود و این شرط بندی کردم با این آقایی که مثلا یکی از دایرکتورای همون بل لبز که تا تا آقای ببنیک میگفتش که ما تا سال 2005 این چرت بندی 1995 گفته ما تا سال 2005 میفهمیم دیگه هیچ آدم عاقلی از اصلا شبکه عصبی استفاده به این شکلی که هست نخواهد کرد. و اون آقای که دایرکتور بود اون میگفتش که ما تا سال 2000 ولی میفهمیم که با اثبات‌های ریاضی که این شبکه‌های عصبی هم خوب هستن و میتونن موفق باشن. بعد ولی ما حتی مشکل اینجاست که الان که ما در سال 2018 هستیم فهمیدیم که هر دوتای اینا اشتباه میکردن. یکی اینه که اون آقایی که فکر میکرد تا 2005 دیگه هیچ آدم عاقلی استفاده نمیکنه الان شبکه عصبی به محبوب ترین ابزار یادگیری ماشین تبدیل شدند،
اکثر آدم عاقل درش استفاده
آره میکنه. یعنی حتی دیگه اگه یکی استفاده نکنه بهش میگن که تو عاقل نیستی، که البته این هم بده. یعنی دقیقا ما متأسفانه درس از تاریخ نمیگیریم که دیگران رو مسخره نکنیم. بعد و از
درس های تاریخی هم ما اینجا میدیم بهتون. خب
و از اون برم این اون آقایی که میگفت ما با اثبات های ریاضی میفهمیم که شبکه عصبی خوب، هنوزم با اینکه مثلا 2018 هستیم واقعا اثبات ریاضی خاصی وجود نداره که چرا اینها خوب کار میکنن، صرفا بر اساس شهود ماست. حتی یه سری تلاش هایی شده ولی باز هم اثبات خوبی وجود نداره.
خب
و اینکه کی شبکه عصبی محبوب شد سال 2012 بود. یعنی به خودم گفتم که من وقتی که فوق لیسانس رو انجام دادم اصلا چیز جالبی نبود، یعنی واقعا چیپ حساب میشه. 2012 هم سر این بودش که یه سری مسابقات تشخیص عکس انجام می شد که 2010 یک پروفسوری از دانشگاه استنفورد یک مسابقات تشخیص عکس را انداخته بود که 1,000,000 عکس بود و هزار تا کتگوری، یعنی مثلا این عکس در مورد مثلا همون که گفتم گاو و گوسفند و گوساله، همیشه مثالمون همینه. بعد در سال هر سال اینا این مسابقات رو برگزار میکردن و دیگران توی این مسابقه شرکت میکردن و هر کی نمره میگرفت. و سال 2012 یکی اومد از شبکه های عصبی استفاده کرد و همه رو با یه اختلاف خیلی زیادی شکست داد. و اتفاقا همونی که 2012 استفاده میکرد همونی بودش که 1995 طراحی شده بود، صرفا این چون داده ها زیاد بودن و از جی پی یو استفاده کرده بود به جای سی پی یو، تونسته بود اینها رو عمل یادگیری رو روشون انجام بده و با اختلاف خیلی زیادی برنده شد. و این از اون تاریخ دیگه شبکه‌های عصبی خیلی دیگه محبوب شدن. ولی همیشه این آقای یندکان که گفتم که دایرکتور فیسبوک در زمینه ای آیش بود، همیشه این خاطرهاش رو تعریف میکنه که حتی اون 2012 اینا یک مقاله‌ای در یکی از کنفرانس‌های خیلی معروف بینایی ماشین فرستاده بودند و این مقاله‌شون رو صرفاً به خاطر اینکه شبکه‌های عصبی استفاده کرده بودند
رد کرده بودند.
چون اینا معمولاً تا اینکه مقاله مثلا پذیرفته بشه یه سال زودتر، یعنی هنوز اون خبر اون یکی شبکه عصبی موفق شبکه عصبی نیومده بود، چون اینا صرفا شبکه عصبی استفاده کرده بودن رد کرده بودن. و این واقعا برای من خیلی جالبه که چقدر این بالا پایین داره و واقعا معلوم نیست آینده چی میشه. شاید مثلا کسایی که نمیدونم، یعنی همیشه تو زندگی به نظرم دو تا راه وجوده، اینکه آیا من الان با مود برم یا اینکه رو اون چیزی که خودم فکر میکنم درسته جلو برم. و واقعا نمیدونم که کدومش در آینده طولانی بهترین جواب رو خواهد داد. شاید همون بهترین کار دوباره اینه که من از مدل‌های ترکیبی استفاده کنم،
یعنی
که آره، یعنی سعی کنم که همون چیزی که معتصر رو رعایت کنم، همین که اون چیزی که خودم فکر می‌کنم رو یه مقدار دنبال بکنم.
من یه توضیح کوتاه راجع به این آقای یاندیکانی که حسین گفت بگم، این خیلی آدم روشنیه، یه بلاگ داره که راجع به مسائل روس صحبت می‌کنه. حالا اون چیزیش که مربوطه به ما ایرانی‌هاست، اون دوره اولی که این دونالد ترامپ اومد این ممنوعیت حالا مسافرت کردن ما ایرانی‌ها و چند تا کشور مسلمان دیگر رو به آمریکا وضع کرده بود، این اومد یه متن خیلی بلند بالا توی بلاگ خودش نوشت و گفتش که من یه تعداد خیلی زیادی از بهترین دانشجوام ایرانی بودن، اینا دانشجوی دکترا هستن، مسترن، کلی پیپر خوب دادن، اینا به آمریکا کمک کردن و این کاری که شما میکنید مثلا خیلی ناعادلانه است و اگه روزی قرار باشه این قانون برای همیشه بمونه، من افتخار میکنم اگه به عنوان آمریکایی من رو دستگیر کنید و من رو از آمریکا بندازید بیرون. خلاصه خیلی آدم روشنیه، فقط اینجوری نیست که تو علم و اینا دست داشته باشه.
حمایتی که ایشون از ایرانی کرد ما خودمون از خودمون فعلا نکردیم.
آره آره.
خب
واقعا آدم چیزیه، خیلی علاقه داره که یعنی خیلی تعهد داره نسبت به چیزهای مختلف. همونجایی که موقعی که گفتم که اخلاق در یادگیری ماشین، مثلا ایشون واقعا در این مورد هم بحث میکنن که ما چجوری باید اخلاق رو تو یادگیری ماشین رعایت بکنیم. حالا از اینجا به بعدش من دوست داشتم که یه مقدار در مورد این صحبت کنم که اگه یه کسی میخواد یادگیری ماشین شروع کنه و یاد بگیره، چه کارهایی رو میتونه، چه راهی رو میتونه پیش بره.
خب واقعا بگید از کجا باید شروع کنه.
آره یکیش که خب این دیگه بعدی به نظر رسید، خب بالاخره با آدم بگه اینه که خب آدم بره تحصیل بکنه، مثلا شروع کنه کامپیوتر، اول علوم کامپیوتر یا مهندسی کامپیوتر بخونه و بعد بره مثلا توی گرایش هوش مصنوعی. ولی به قول
این که نمیشه.
آره به قول کارون آدم به خاطر یه لیوان شیر نمیره گاو بخره. آره بعد ولی از اون ورش اینه که الان من نسبت به مثلا 10 سال پیش مقایسه میکنم، به نظرم یادگیری ماشین ساده تر شده در بعضی چیزها. چرا ساده تر شده؟ چون قبلا مدل های مختلفی وجود داشت، ریاضیاتش رو هم باید بلد بودی تا خودت پیاده کنی، ولی الان اولا که همه چیز یک پارچه شده به شبکه های عصبی، دوم چیه اینه که خیلی تول های خیلی نرم افزار های آماده ای وجود داره که شما میتونید استفاده کنید. به خاطر همین برای اینکه صرفا در آدم در کاربرد هاش برای کاربرد ها ازش استفاده کنه خیلی چیز پیچیده نیست. من قبول دارم که شاید کسایی که در زمینه تحقیقات ریاضی انجام میدن کار پیچیده انجام میدن، ولی کسایی که صرفا استفاده میکنن خیلی کار پیچیده ای نیست. ولی یک چیزی که خیلی نیاز هست، بالاخره آدم باید برنامه نویسی رو بلد باشه. یعنی من تقریبا ولی مطمئنم که هر کسی که یک سافر انجینیر خوب هست میتونه، مهندس نرم افزار خوبی هست، کدزنیش خوبه، برنامه نویسیش خوبه، میتونه کاملا شروع کنه و یادگیری ماشینش هم به تدریج خوب بکنه برای اینکه در کاربرد ها ازش استفاده بکنه. ولی متاسفانه اون برنامه نویسیه یه مقدار قسمت مهمه و من چون خودم هم این تجربه رو داشتم، نکن یه چیزی هستش که ما امید بدیم به دیگران که یه چیزو شروع کنن، ولی من همیشه اعتقاد دارم که ناامیدیه بعد از امید بدتر از اینه که تو
از اول ناامید باشی.
آره نمیدونم، شاید اشتباه،
یعنی برید انجام بدید نشد اون موقع ناامید
آره.
بشید.
بعد اینو برای چی گفتم؟ خاطر اینکه من با دوستان مثلا تدریس علوم کامپیوتر میکنم توی مثلا لیسانس، یا مثلا خود استاد خود من که با استاد کارون هم بوده، ما این بحث رو داشتیم و چون ایشون هم یکی از درس‌های مهم لیسانس کامپیوتر رو ارائه میدن و ایشون میگفت من واقعا بعضی دانشجوهایی که میبینم واقعا نمیدونم که آیا این هر چقدر هم تلاش کنه بتونه یک برنامه نویس خوب بشه یا نه. یعنی این رو من واقعا نمیدونم. من اعتقاد دارم که اگه ما بی نهایت زمان داشته باشیم، یکی هر کاری که دیگران تونستن رو بکنه، تلاش بکنه، در بی نهایت زمان بهش میرسه. ولی نمیدونم که آیا در یه زمان معقولی میتونه به هر توانایی که دیگران دارن هم برسه.
آخه مشکل دانشگاه اینه دیگه، واقعا بعضی ها حالا به خاطر بار خورده اومدن تو اون فیلده به قول معروف، یعنی مثلا علاقه شخصشون نبوده یا واقعا هوششون نبوده که به اونجا رسیدن و اون رو حتی شاید نخواستن ادامه بدن.
من همطوری بودم دیگه. من
شما بار خورد.
من نه چیز شدم، من دبیرستان که بودم خیلی برنامه نویسی دوست داشتم. اومدم دانشگاه، اول داشتم علوم کامپیوتر میخوندم، همین کلاسی هم که میگم با استاد برداشتم، و بعد از اون کلاس دیدم که خب من آدم این کار نیستم دیگه، چون که خیلی سنگین بود. میفهمیدم هم نصفش، ولی بود میفهمیدم هم نصفش، ولی اون پشت کار و زمانی که یادم واقعا میخواد برای این کار موفق باشه رو دیدم تو خودم ندارم که برسم، عوض کردم رشتم.
آره، چون ممکنه آدم وقتش رو حروم کنه ولی توی یک بعد دیگه ای که توانش بیشتر هست بره خیلی موفق باشه. به خاطر همین من این خاطر که حباب یادگیری ماشین و اینها هم به وجود اومده، من خواستم این وارنینگ رو بدم که واقعا پشتوانش برنامه نویسی هست. و چون خیلی ها حتی از ایران بعضیا با من مثلا تماس میگیرن که ما میخوایم یاد بگیریم، ولی مثلا میبینم که اصلا تجربه حتی در برنامه نویسی عادی ندارن. یا مثلا حتی عجیبترش این بوده که یکی با من صحبت میکرد و حتی انگلیسیش هم خوب نبود و میخواستش مثلا از مثلا کورس های از درس هایی که به صورت انگلیسی ارائه میشه یاد بگیر. از من دوست دارم پشتکار آدم ها رو، ولی من به نظر من نامیدی بعد از امید شاید بدتر بود.
یه سری پیش زمینه میخواد به نظر تو که حتما اون حالا انگلیسی هست، اون برنامه نویسی هست که فکر کنم خود برنامه نویسی هم یه سری پیش زمینه داره که فکر کنم ریاضی خوب میخواد، یه
علاقه میخواد، ریاضی خوب میخواد. آره.
ریاضی شاید تو شاید کمتر شده باشه، ولی یه منطق خاصی تو برنامه نویسی هست.
ریاضی نه، منطق خاصی میخواد.
آره، که حتی با منطق فلسفه هم ممکن فرق داشته باشه، ولی یه منطق خاصیه که
من با هم همیشه میگفتن که همین فکر میکنه که کامپیوترها خیلی باهوشن، با هم میگن که کامپیوترها احمق ترین چیزای رو زمینن، چون که باید دقیقاً بهش بگی که چیکارو انجام بده، چه جوری انجام بده، و اگه مشکل به وجود اومد حالا الان چی کار بکنیم. گفت تمام راه حل رو باید جلو پاش بذاری و بگی حالا برو انجامش بده.
خب یواش یواش ماشین لرنینگ.
آره دیگه،
تمام راه حل رو قرار نیست بهشون.
آره، یه طوری تلاش هم هستش که با یادگیری ماشین به خود ماشین یاد بگیم که برنامه نویسی کنه.
آره، اون روز بشه دیگه قیامته، خودش رو پروگرام میکنه و میفته دنبالت تو خیابون.
بعد حالا به نظرت واقعا آینده این کامپیوتر رو توی ماشین لرنینگ خلاصه میشه، یعنی آینده انسان ها و اینا؟
این سوال در مورد بیشتر اینکه چقدر این ادامه خواهد داشت میخواستم بگم که من تقریبا مطمئنم که تا 10-20 سال آینده هوش مصنوعی جز داغ‌ترین موضوعات خواهد بود توی صنعت، ولی یادگیری ماشین ممکن از وزنش کم شد. یادگیری ماشین آخه وقتی ما میگیم یعنی اینکه روش‌های یاد دادن به ماشین، خب، ولی هوش مصنوعی به نظر من چون هنوز خیلی ما فاصله داریم با اون حالات ایدال، به نظر من ادامه خواهد داشت. ولی شاید حتی یه سازی دیگه ای که انجام بشه اینه که الان سازی که کردن اینه که خیلی نرم افزارهای آماده وجود داشت، ولی حالا حتی اینو هم ساده بکنن که یه سری فقط بشه بلاک ها، یعنی یه سری بیلدینگ بلاک یادگیری وجود داشته باشه که شما فقط اینو میذاری مثلا تو اون کار کرد خودت به صورت گرافیک هم اینو میسازی، اون وقتی که حتی آدم های عادی هم شاید بتونن استفاده کنن. ولی به خاطر همین شاید در آینده شغل هایی که مربوط به آنالیز داده و اینا باشن خیلی باز محبوب باقی بمونه.
که کارون یه دونه چیزش محبوب باقی بمونه،
آنالیز داده، یعنی آنالیز خروجی ها.
آه، من فکر کردم در مورد نگاه کردن به عکس‌های مثلا ایکس ری و اینا کارون همیشه یه تزی داره که چیز دیگه
چیز کامپیوتری بود اون پزشکی.
آره نه، مثلا نکن شما ممکنه که برای که پیشبینی مثلا استاک مارکت میشه بازار
سهام و این
چیز. آره خب شاید دیگه اینکه چه روش‌های مثلا یادگیری ماشینی استفاده بشه رو آماده بکنم، ولی یکی باید باشه که اینا رو کنار هم قرار بده و بعد ببینه خروجی‌هاش چیه و از روی اون استنتاج بکنه که حالا چه اتفاقاتی میفته. یعنی بیشتر این آنالیزه شاید به نظر من تا یه مدت خوبی برای شغل وجود خواهد داشت. بعد حالا اینا که ولی میخوان این بیس برنامه نویسی رو دارن از اینجا بعد رو میخوان یاد بگیرن، اینه که بهترین چیزی که توی این کارها هست یادگیری با انجام دادنه. یعنی مثلا شما مثالهای مختلف رو میبینی، همونها رو سعی میکنی خود پیاده سازی بکنی و بیشترین پیشرفت آدم توی انجام دادنه به دست میاد تا اینکه بخونی. مثلا من یه مقدار خوندن بعضی از منابعی که خیلی خیلی به صورت جعب سیاهی، یعنی داخلش رو توضیح ندادم، ولی مثلا به تو گفتن که این کاربردش چیه، مثلا ورودیش چیه، خروجیش چیه، در همین حد به توضیح داده باشم، بعدش اگه بخوای میتونی کاملا از اینا استفاده بکنی. لازم نیستش که با دقت اون جزئیاتش رو بلد باشی، ولی اگه همین کاربردهاش رو بلد باشی، بعد دیگه اینه که بری با مثال‌های مختلف کار بکنی و امتحان بکنی و یاد بگیری.
یه چیزی که من دیده بودم شما امتحان کرده بودین روی اسامی ایرانی آره. بود که شما اومده بودین یه سری اسم رو به حالا یه پروگرامی که داشتید فیت کرده بودید و از اون اسمای جدید در واقع تولید آره. کرده بودید.
خیلی توضیح کوچیک خود
آره. اونم بدین جالب.
یه دونه از این مسئله ای نیست که منم این کار کرده باشم، یعنی خیلی قدیم یعنی 2-3 سال پیشم اولین بار یه آقای به نام اندریا کارپاتی، ایشون باز دوباره از معروفای دیپ لرنینگ یادگیری عمیق هستن، ایشون از اونایی که میگفتم $1,000,000
حداقل
گیرن آره. بعد ایشون این بودش که مثلا یه مدل یادگیری ماشین روی اسمای انگلیسی یاد گرفته بود که مثلا بهش تمام اسمای انگلیسی رو داده بود که اینا چه شکلی هن، و بعد حالا ازش خواسته بودش که اسمای جدید تولید بکنه و بعضی از اسماش جالب بود. منم یه بار اینو روی فارسی انجام دادم. به عنوان مثال چند تا از این اسمایی که امتحان کرده بودم جالب بود خروجیش. مثلا آریاد، آریاما، ارجند، برسا، بهتا، شهرشاد، شهروان، فرساد، فرن، فرنا، فریان، مزدان، مهرا، مهرمان، هوبد، هوردا، ورزان، کاونگ، یادیار. حالا اینا البته خیلی اسمای مختلف تولید کرده، ولی اینا مثلا مورد جالبی بودش که لحاظ خودمون هم احساس میکنیم که اینا به اسم میخورن. یعنی جالبیش در اینه که من اصلا اینا رو به عنوان موقعی که یاد میخواست بگیره اینا رو به عنوان اسم بهش معرفی نکرده بودم، ولی اسمایی تولید کرده بود که شبیه اسمای فارسی هست، به خصوص که مثلا ترکیبایی مثل شهر با چیزای دیگه استفاده کرده بود، یا مثلا آخر اسما رو آ قرار داده بود، مثلا برسا، بهتا. حالا این یه مثال از کاربردهای یادگیری ماشین توی تولید چیزها بود. یک مثال دیگه تولید چیزهای جالب و خلاقانه اینه که عکس تولید نقاشی هست. یعنی مثلا ما کلی بهش نقاشی‌های مثلا با ژانرهای مختلفش نشون میدیم و حالا مثلا این میتونه نقاشی تولید بکنه که ولی از همون ژانر هست، مثلا کوبیس اگه بهش بدیم همونجوری کوبیس تولید میکنه. مثلا اون وبسایتی که از این نقاشی‌های هنری تولید میکنه دیپ آرت .io هستش، DEEPART.io. دیگه اگه حالا برگردیم به همون اینکه بچه‌ها از کجا میتونن شروع بکنن به یادگیری ماشین لرنینگ، من اگه بخوام خلاصش بکنم همین که یه سری چیزهای خیلی مقدماتی در مورد کاربردهای هر کدوم از مدل‌ها باید یاد بگیرن و بعدش دیگه باید با تمرین و انجام دادن یاد بگیرن، ولی براشون یه سری هم درس‌های مجانی آنلاین وجود داره. البته الان من نمیدونم که آیا کورسرا درس‌هاش کاملا مجانیه یا یه مقدار
بعضیشون پولیه،
بعد از ایران قابل دسترسی،
اینو نمیدونم که تو ایران فیلتره یا نه.
اگر که دیدید به من بگید با امید که آیا
مثلا آقای اندرو اینگ که ایشون هم یکی از اساتید دانشگاه استنفورد هستن و خیلی توی یادگیری ماشین معروف هستن، یه درسی داشتن تو کورسرا که البته اون خیلی هم ساده و مقدماتی هستش که بتونه برای همه استفاده باشه.
ما خیلی وقت بود تو ذهنمون بود که یه نفر رو بیاریم، در واقع همیشه تو ذهنمون بود که حسین رو برداریم بیاریم راجع به حالا ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، هوش مصنوعی، همه اینا صحبت کنه. بالاخره
مخزدن
آره چه جوری تو زندگی روزمره ازش استفاده کنیم. اون چیزی که به خودمون وعده داده بودیم امروز عملی شد. 3 قسمت باحال داشتیم. قسمت اول حسین راجع به هوش مصنوعی و حالا کاربردهایی که ممکنه داشته باشه صحبت کرد. تو قسمت دوم تهدیداتی که ممکنه برای ما انسان‌ها داشته باشه، چه اخلاقی چه از لحاظ فرصت شغلی، و همچنین حالا روش‌های مختلف یادگیری، سوپروایز آن سوپروایز صحبت کرد. قسمت سوم هم که یه تاریخچه جالب و شنیدنی از حالا کلا ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی گفت، چجوری الان به اینجا رسیده، و آخرش هم راجع به این صحبت کرد که اگه کسی علاقمند باشه که بخواد شروع کنه یاد بگیره و استفاده کنه از این مهارت تو زندگی، چجوری میتونه این کار رو انجام بده.
حالا شما اگر که سوالی دارید در این مورد برای ما بفرستید، اگه که نظری دارید اصلا به نظر شما ها این هوش مصنوعی به نظرتون قابل استفاده هست در آینده، شما بهش اعتماد میکنید، اگر که حالا همون مثالی که ما زدیم اگر که هواپیمایی باشه با هوش مصنوعی شما حاضر میشید که مسافران هواپیما بشید یا نه، ما توی تمام صفحات مجازی اسممون خودکسته، توی اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسبوک و تمام صفحات مجازی. ولی اگر که میخواییم با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با یه برنامه دیگه برمیگردیم. خدافظ.
خدافظ.
خدافظ. خدافظ.